بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این فرع فقهی که مرحوم سید در عروه ذکر کردند که اگر کسی عاجز از قیام در بعضی از رکعات نمازه یا قیام رو در رکعت اول میتونه داشته باشه و در بقیه رکعات جالسن باشه و یا بالعکس، ببینیم که از نظر صناعت اصولی چه احتمالاتی اینجا جریان داره. در بحث گذشته محتملات رو ذکر کردیم و شروع کردیم به بررسی این محتملات. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم قدس سره در مستمسک این فتوای مرحوم سید رو قاعده میسور ذکر میکنه. سید فرموده است وجب القیام الا ان یتجدد العجز. بعد اشکال کردن که خب از نظر قاعده میسور هر دو میسوره، این شخص میسورش یا قیام در رکعت اولاست و جلوس بقیه یا جلوس در رکعت اولا و قیام در بقیه، و ترجیحی برای احد ما نسبت به دیگری نیست. یعنی ایشون اصل جریان قاعده میسور رو اینجا پذیرفتن، اما میفرمان میسور معین نمی کند که حتما در رکعت اولا قائما نماز رو بخوانه. ما دیروز عرض کردیم که اساساً قاعده میسور اینجا جاری نیست. قاعده میسور در جاییست که ما بگیم اگر یک جزئی معسور شد، با معسور شدن یک جز میسور بودن بقیت الاجزا نباید ترک بشه. و در قاعده میسور این فرض را که اگر بگیم یک شرطی یا یک جزئی دو فرد داره، یک فردش میسوره یک فردش معسور، اینجا قاعده میسور جریان نداره. باز در بحث امروز همین رو دقیق‌تر عرض کنیم. ببینید از نظر عرفیشون قاعده میسور یک قاعده عقلایی و یک قاعده عرفی هم هست. اینطور نیست که یک قاعده تعبدی محض باشه. هیچگاه دو فرد از یک شیئی نسبتشون میسور و معسور عرفیت نداره. بگیم این دو فرد، یک فردش معسوره و لعل با این یک فرد معسور اون یک فرد میسور از بین نرود. از نظر عرفی و عقلایی ما میتونیم بیاییم بگیم اگر یک جزئی معسور شد، معسور بودن یک جز در یک مرکب آیا میسور بودن بقیت الاجزا را از مطلوبیت ساقط می کند یا نمی کند؟ یه مرکبی که 10 جزء، اگر 1 جزءش معسور شد، 2 جزءش معسور شد، بقیت الاجزا که میسوره آیا از مطلوبیت ساقط میشه یا نمیشه؟ ولی این نسبت در دو فرد از یک شرط یا در دو فرد از یک جزء معنا نداره، عرفی نیست. بگیم قیام دو فرد دارد، یک فردش میسوره، یک فردش محصوره. اصلا اینجا کی میاد توهم بکند بگوید به سبب محصور بودن یک فرد، فرد میسور از بین میره؟ در اونجایی که دو تا جزء مغایر یک دیگره، جای برای این احتمال وجود داره، جای برای این توهم وجود داره. بگیم اگر یه جزئی شد محصور، ربما محصور بودن یک جزء مطلوب بودن جزء و اجزای دیگر رو از بین ببره. ولی اونجایی که جای دو تا فرده، میگیم قیام شرط نمازه، یک فردش رکعت اولاست، یک فردش هم رکعت ثانیه است. اساسا آیا اینجا کسی این توهم میکنه که بگه با معصور بودن یک فرد، اون فردی که میسوره اونم از بین میره؟ هیچ جایی توهم نیست. اگر قیام در نماز چهار تا فرد داشته باشه، رکعت اول، دوم، سوم، چهارم، خب اینجا هر فردیش که ممکن هست انسان باید بیاره. اگر از اول، حالا عرض می شود که بله، خب اون باز دو جزه، دو شیعه، اونجا دو شیعه. عرض میکنم اصلا شما در قاعده میسور چی میگی؟ بگید اگر یه جزئی یا چیزی معصور شد، این مطلوبیت سایر اجزا که میسوره از بین نمیبره. در اونجا، یعنی در اونجایی که دو تا جزء مقابل یک دیگره، جای توهم هست. این خواهی مرکبی، یه جزش انجام نمیشه، لعل بقیه اجزا هم دیگه به درد نخوره. ولی در اینجا که پای دو فرد از یک شیعه، اصلا جای این توهم وجود نداره. بالاخره ما هر چی تأمل کردیم در قاعده میسور، واقعا تعجب از مرحوم آقای حکیم چطور ایشون اینجا قاعده میسور رو مطرح کردن. و باز من دیدم مرحوم آقای سبزواری هم در مهذب الاحکام، ایشون هم باز مسئله قاعده میسور رو مطرح کرده. اما بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و جمع دیگری، اینا اصلا صحبتی از قاعده میسور نکردن. چی می‌فرمایید؟ معصور
دو
تا مثلا
قیام چون این دو تا رو بسنجیم. ما قیام
اول رو بسنجیم
با تمام اجزای که
میمیم جمله
قیام رو
بسنجیم.
یعنی
منظور این بگیریم و قیام رو بسنجیم. نه، فرض ما همه چیه نماز درسته، همه چیه نماز درسته، اما قیام یا دو رکعت اول یا دوم. اگر رکعت اول بیاریم میسور، قیام رکعت اول معصور، فقط قیام رکعت دومه. قیام رکعت دوم میدونم، نه آقا اون بقیه اعظام این عرض کردم. مثلا شما در قاعده میسور وقتی میگن المیسور لا یترک، باید جایی باشه که توهم ترک بشه. اصلا در اینجا توهم ترک نیست. در اینجا بالاخره یا میگیم حرکت اول و قیام و بیار حرکت دوم، احدی توهم نمی کنه که آقا هیچ کدوم نیار یا اصلا نماز رو نخون. اینجا بالاخره نماز رو ورده میشه. چی؟ نه، خب این قاعده جاییست که چنین توهمی باشه. جایی که چنین توهمی نیست اصلا دیگه معنا نداره ما ببینیم و اینم رو قاعده میسوره. بله
این حرف آقای حکیم که بگیم میسور نه بگیم میسور میشه که اینو حجر باشه نه بگیم اتفاقا میسور حکم نه شما باید که همون دیام رکت اول را به جا بیاره.
نه اتفاقا اگر قاعده میسور اینجا جاری باشه حق آقای حکیمه، یعنی فرقی نمی کنه میسور ما اما القیام فی رکت الاولاست. نه تا ما اشکال نمی کنیم تخییر رو، ما اصلا میگیم اینجا جای قاعده میسور نیست، اما اگر سلم ناجریان قاعده میسور حق با ایشونه لا فرق در قیام رکعت اولا یا رکعت ثانی. اگه ما ادله دیگه رو بذاریم کنار ما باشیم و قاعده میسور، قاعده میگه میسور نباید ترک بشه. میسور دو فرق داره، یا قیام در رکعت اولاست یا قیام در رکعت ثانی، هر کدومو بیاریم میسور ماست.
یعنی وقتی که شما مواجه هستی با
لکت اول، نه بیان آقای خوبی رو حالا جدا بحث میکنیم، ولی ایشون اصلا اشارهی به قاعده میسور نکرده. ببینید ما عرضمون اینه اینجا خب باید معلوم میشه آقای خوبی هم جریان قاعده میسور در اینجا نپذیرفته، ولی آقای خوبی فرمایشاتش قطعا ناظره به کلام آقای حکیم در مستمزکه، یعنی با نظر به فرمایشات ایشون آماده اظهار نظر کرده، اما اینجا هیچ اسمی از قاضی میسور نیاورده، خودش راه دیگه ذکر کرده. مرحوم آقایی که عرض میکنه
که در اون خبر واحد رو در امور مونه مجزد نمیدونست شما فرمودید؟
ما قبول کردیم که عرف مجزد میدونه اونجا الان دارن عمل میکنن. بله توسعه
اینجا مثلا در بحث امارات فرمان آن چیزی که کاشفیت اماریت نداره داره
شارعان و دست با اون رو به امانه اماره قرار ما میزه همین حرف داریم، درسته این مثال در قرد میسور و معصور معنا نمیده، اما شارعان توسعه ده به اون قاعده. خب این خیلی خلاف ظاهره، اگه واقعا یه جایی در بحث خبر واضحه اینقدر عدل واضحه که ما چاره‌ای نداریم جز توسعه. بگیم اگر بنا و قلام بر محصول کردن حجیت خبر واحد در امور مهم است، اما شعار آمده توسعه داده، اما اینجا نیست نداره شنین اطلاق، خیلی مشکله. آقای شعبانی چه برمیده؟ موجود مصداقی رو میگیریم، منتها جز مصداقی دو مصداق از دو جز ظهور قاعده اینه، چون در غیر از او امروز این بیانی که امروز عرض کردم در غیر از او جای توهم نیست. شما ببینید الان از شما سوال میکنم، خیلی عرض شد که صاف و روشن به قول امروزی و شفاف. سوال اینه که اصلا کسی یا من یا میتونم رکعت اول بیستم یا رکعت دوم. ببینید شما به ارتکازتون مراجعه کنید، در ارتکاز این است که خب کدوم میسوره؟ در ارتکازتون میاد این که حالا که من یا رکعت اول میتونم بیستم یا رکعت دوم، پس اصلا نماز نخونم. چرا؟ چرا؟ خیلی خوب ببینید، نه یعنی سه احتمال از اینجا، نه ها رو حکم عقل روز ببینید، نه عبد او رد چی نزی میسور نیست و خودش یه چیز جداگون است. او غلا میان میگن آقا اون چه که در امتصاله باید مقدم انجام بشه، نه عبد ها نمیگن این رو میگن الان مقدورشو، نه میسور نیست، میگن قدرت داری باید ایستاده بخونی، رکعت دوم قدرت نداری نشسته بکنی. این اوغلا میگن قبولم داریم ما این رو، ولی ربطی به میسور نداریم. به ارتکاز اوغلا که مراجعه کنیم اینجا ارتباطی به میسور نداره، قاعده میسور یه قاعده اوغلایی هم هست، اما اوغلا اینجا هیچ توجهی در ارتکازشون به میسور و معصور ندارن. این عرض ما سآلا
در رکعت اول که میخواد
خب حالا اینو باز بیشتر تعامل کنید. حالا متاسفانه نیدم کسی بیش پرداخته باشید. نه این باید قبل از نماز بدونه که بر این چه عرض میشه. اگر این کشف که در رکعت اول از اول قدرت نداشته، نه بر یک رکعت اونم یعنی اول میتونسته، باید اعاده کنه اینجا، باید اعاده کنه. خب حالا محتملات دیگر هم عرض کنیم. ما قرار شد این روز چند احتمال ذکر کردیم؟ 5 احتمال. میم احتمال قبلی. احتمال قبلی چی بود؟ تعارض. ببینید در باب تعارض ما قبلا هم این اشاره رو داشتیم. تعارض بین دو دلیله. در اینجا ما دلیل واحد داریم. دلیل واحد شرطیت قیام در نمازه. ما اینجا دو دلیل نداریم و شاهدش هم این است که دو امتثال نیست، دو اطاعت نداره، یک دلیل واحده. این میگه آقا در نماز باید نماز ایستاده شما بخونید. اون وقت وقتی دو دلیل نداریم چطور اینجا تصور میشه که بیایم بگیم اطلاق لزوم قیام در رکعت اولا؟ میگه قیام در رکعت اولا داشته باش ولی رکعت ثانیه را عاجز باشی. و اطلاق لزوم قیام در رکعت ثانیه، چون کسانی که از کسانی که مسئله تعارض مطرح کردن صاحب این کتاب فقه صادقه، ایشون میگوید که اینجا مسئله تعارضه. میگیم چرا؟ میگه اطلاق دلیل لزوم قیام در رکعت اولا با اطلاق دلیل لزوم قیام در رکعت ثانیه تنافی بینشون هست. حالا هر چی میخواد باشه، ولی ما اشکالمون است که اینجا دو دلیل نداریم اصلا. نه اینجا دو دلیل نداریم که ما بیایم بینشون نسبت سنجی کنیم. یک دلیل به دلا میگه لزوم قیام در نماز، کما این که حالا ببینید اگر کسی در تا اواسط سوره حمد میتونه بیسته بعد تا قل هو الله بعد بشینه، مثلا تا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو میتونه بیسته بعد از او بعد بشینه، یا این کارو بکنه یا تا ایاک نعبد، چون همین فرض که سیدم داره در رنبالش که در رکعت واحده فی جزء و قسم من رکعه میتونه بیسته در قسم دیگرش باید بنشینه. خب شما اینجا میگید ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل میگه که آقا در قسمت اول رکعت اولا باید بیستی، اهم از این که در قسمت دوم بتوانی یا نتوانی. کدوم فقیهی همچین حرفی رو میتونه بپذیره؟ ما اینجا دو دلیل نداریم، یک دلیل داریم، دلیل شرطیت قیام در نماز. این میگه در تمام حالات نماز باید قیام داشته باشیم. اینجا جای انحلال نیست. انحلال در اونجاییست که ما مصادیق و افعال مستقله داشته باشیم. در جایی که ما مثل فرض انقض الغریق قبلا هم در نزاعی که با صاحب منتقا داشتیم اونجا هم این بحث رو مطرح کردیم. صاحب منتقا میگفت اینجا چطور میشه مسئله تضاهم باشه در حالی که یک دلیله و ایشون انحلال رو در ذهن ما قبول نمی کردن. گفتیم انحلال جایی که به تکالیف مستقله منجر بشه ما قبول میکنیم، یا لا تنقض یا انقض الغریق یا در خود اصالت و تهاره که دو تا در اطراف علم اجمالی میگیم اگر در این طرف و در اون طرف در هر دو بخوایم اصل جاری بکنیم چی لازم میاد؟ تعارض لازم میاد. تعارض تضاهم در اونجایی که یک دلیل منحل به ادلهی که تکالیف مستقله رو بیاره ما قبول داریم، ولی اینجا یا در یک نماز قیام لازمه، یک تکلیف واحده. اجازه برای یک تکلیف واحده. ما دو تا دلیل نداریم بگیم آقا رکعت اولا یه دلیل داره، رکعت ثانیه دلیل دوم داره، بین دلیلین از نظر اطلاق تعارض داره. این اولا. و ثانیا تعارض جاییست که تساقط دلیلین معنا داشته باشه. آیا اینجا کسی میتونه بیاد اصلا تساقط رو مطرح کنه؟ بیا آقا دلیل قیام در رکعت اولا با دلیل قیام در رکعت ثانیه تعارضا تساقط. چی تساقطا؟ اصلا جای تساقط نیست اینجا. باید قطعا یکی از این رکعت ها رو قیامش رو بیاره. تساقطا یعنی بگیم قیام لازم نیست اصلا؟ چه این توهمی نمیتونه بشه. لذا اینجا مجالی هم برای بحث تعارض نیست. آقای دباغ زودتر بفرمایید. خیلی خوب، اونجا ممکنه قبول بکنیم، ولی الان در صلات واحده ما دو تا دلیل نداریم. حالا این رو هم میگیم آقا اگر در اینجا بین این دلیل تعارض نبود، اونجا بگیم که آقا عرفیت نداره. ببینید یک مبنایی رو امام رضوان الله تعالی علیه در بحث تعارض پایه‌گذاری کردن، حالا چون در کلمات دیگران نبود، امام فرمودن ما ببینیم هر جایی که عرف میگه تعارضه. آیا واقعا اینجا بین دلیل که میگه در رکعت اولا بیست، در رکعت ثانیه بیست، حالا من یکی از اینا رو نمیتونم انجام بدم، آیا عرف تعارض میفهمه اینجا؟ رو اون ضابطه ایم که امام دادن اصلا، نه رو تعریفی که خود ما کردیم به تبع مرحوم آخون، نه رو ضابطه ای که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اصلا اینجا مجالی برای تعارض نیست. شما چی فرمایید؟ بفرمایید.
ما
گفتم
اصلی اینه که همان از زمانیات که امام پسر برمان حدود در طول همان کنند تعارض اینا در عرض همدیگه باید باشه. مثلا این از زمان عرض شما دادی بسر نبود نباشه درست که این حلال نیست و اخلاقش اخلاقی در کار بود، ولی طبعی دلالت سرزانی در کار. خب اون وقتی عبر بمرد شب بره این از این هم به طبع هم به برانا وارد میشه. اون دلالت نظامی هر بودم با دیگه مشکل پیدا میکنم. اگر بخواهید این زواب عرض شما زادی که ما سواشه این زواب بهش موید مشکل هم
در عرض هم در طول هم. خب اتفاقا همین در تعارض لازم نیست که حتما در عرض یک دیگر هم باشن. الان اگر شعاره گفتش که عرض بکنم که آمد گفتش که مثلا یک مطلبی رو امروز واجب کرد، بین وجوب امروز و عرض حرمت همین امروز مسلم تعارضه، این به قول شما در عرض یک دیگره. اما به نظرم میرسه جایی هست که مواردی هم هست که بین دلیلین تعارض میشه ولو در طول یک دیگرم باشن، چون در تعارض تنافی در مقام جعل لازمه. ما در مقام جعل بگیم یکی از اینا جعل شده، حالا ولو در طول یک دیگر هم باشه. چو بله عرض نه گفتیم عرض یعنی که این او رو تکذیب میکنه اونم این رو تکذیب میکنه. ادعا کنیم عرض در مقابل طول نیست، اونجا همونجا گفتیم با این رو گفتیم تعارض، گفتیم این عرض در مقابل طول نیست، این دلیل عرض اندام میکند در مقابل دلیل دیگر، بلا عرض و طول مراد نیست. حالا از این من محتملات دیگر هم بگم. چرا همونطور تصاحب مطرحه؟ میگه آقا نه وجوب نه حرمت، میریم سراغ اصل اولی. بله میریم سراغ اصل اولی، نه اونجا میریم سراغ اصل اولی. ولی اینجا شما میتونی تصاحب مطرح کنی؟ تأخیر بله، ولی ما اشکال اونه که تعارض در جاییست که تساقط هم معنا داشته باشه. اما اینجا تصاوت بنا نداره اصلا.
بله؟
قابلیت تصاوت که داره اونجا. نه نه اونجا، اینجا، اینجا میدونیم ما که حتما باید قیام یا در رکعت اولا یا در رکعت ثانیه باشه. بله الان یادم، این مشکله، خیلی مشکله که ما بخواییم اینجا مثلا تعارض رو مطرح. عمده الان اشکال اوله، ما الان در تعارض دو تا اشکال میکنیم. یک، تعارض بین دلیلینه، ما اینجا دلیل واحد داریم، یه دلیل بیشتر نداریم. عرض کردم شما، یعنی دیگه ما خیلی عرض میشود که دیگه مسئله رو قشنگ مشخص میکنیم در اینجا یا در رکعت واحده کسی یا باید اولش بیسته یا قسمت دومش. کدوم فقیهی بیاد به یک آقین این دلیل قسمت اول و دلیل قسمت دوم تعارضه؟ تعارض به وجود نمیاد اینجا اصلا. خب میریم سراغ اصالت البراءه. اصالت البراءه تصویرش درسته، میگیم آقا قیام واجبه، شک میکنیم رکعت اولا خصوصیت داره، اصل براءت عن الخصوصیت. شک میکنیم رکعت ثانیه خصوصیت داره، اصل براءت عن الخصوصیت. منتها تصویرش درست، اما اشکال اصالت البراءه اونجاییست که ما از اول بدونیم یه قیام بر ما واجبه یا در رکعت اولا یا در رکعت ثانیه، در حالی که بر حسب دلیل اونی که بر ما واجبه هر دو واجبه، یعنی هم در رکعت اولا هم در رکعت ثانیه. ما نسبت به خصوصیت تردید نداریم، منتها الان عاجز شدیم از یکی از این خصوصیت ها. وقتی عاجز شدیم دیگه اصالت البراءه معنا نداره. به عبارت اخرى اصالت البراءه نسبت به یک خصوصیت زائده در مقام جعل ما جاری میکنیم، میگیم آقا شارع اینو واجب کرده، نمیدونیم این خصوصیتش هم آورده یا نه، اصل براءته. اما اینجا نسبت به رکعت اولا و ثانیه هر دو یقین داریم باید انجام بدیم، الان از یکیش عاجز شدیم، پس در خصوصیت در واقع و لوح محفوظ ما شکی نداریم. اینم اشکال اصالت البراءه. بله عاجز رو مبنای امام که تکلیف داره، رو مبنای خطابات قانونی تکلیف داره. عرض میکنم که روی مبنای مشهور این الان یه عجز بلعرز برای به وجود آمده. حالا اجازه بفرمایی رو مبنای مشهور اون کسی که به ذات از یک متعلقی عاجزه اینجا اصلا تکلیفی نداره، اما کسی که فی بعض الاحیان تکلیف داره، عاجز قدرت داره، فی بعض الاحیان عاجزه، خود مشهور میگن اینجا ما به عنوان جامعه بین مقدور و غیر مقدور بگیم مقدوره و تکلیف برون درسته. یعنی این آدم اگه همیشه عاجز باشه تکلیفش طبیعیه، چه تکلیف رو دلیلش رو عقل بگیریم چه خطاب بگیریم. اما اگر فی بعض الاحیان این آدم عاجزه میشود جامعه بین مقدور و غیر مقدور، جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. چرا دیگه تکلیف داره دیگه؟ میگیم تکلیف داره، میگیم ما در خصوصیت شک نداریم که بخواییم اصالت البراءه رو جاری کنیم. شما خصوصیتی که میخواید اصالت البراءه رو جار، الان سوال اینه این شبهه در اینجا شبهه مصداقیه است و شبهه حکمیه است؟ چی میفرمایید؟ الان اینجایی که ما نمیدونیم آیا قیام در رکعت اولا بر ما واجبه یا قیام در رکعت ثانیه واجبه؟ از شبهت و مصداقیتون یا موضوعیتون یا حکمیه؟ حکمیه است، مسلم حکمیه است. نه اجزه بدید شبهه حکمیه. یعنی وقتی داریم شبهه رو مطرح میکنیم حکمیه، منتها اشکال این است که آقا شما یعنی بعد که ما میمی اشکال رو مطرح میکنیم میگه ما در خصوصیت که ما در حکم شکی نداریم، شک نداریم در خصوصیت، شبه مسلم حکمیه. یعنی شعاره باید دید بگه حالا قیام رکعت اولا رو داشته باشه رکعت ثانیه رو. خیلی رو پس از در خصوصیت ما شکی نداریم. بذاریم من دوتا دیگرم عرض بکنم، باز فکر میکردم امروز این بحث رو تمام بکنم. عرض میکنم که جبران بین تعیین و تخییر که مرحوم آقای حکیم گفتن، عرض میشود که این رو مبنای اصولی مشهور که در دوران بین تعیین و تخییر تعیینیان درست در میاد که میگیم خب آقا این معینن همون رکعت اولا رو عرض میشود که بیاد قیام رو در رکعت اولا انجام بده. واقعی میمونه که همه این بحثا برای همین بود تضاهم. برخی گفتن که نائینی یا آقای خویی این فتوای مرحوم سید را علا اساس تضاهم درست کردند و چون در مرجعات باب تضاهم سبق الوجود، اگر یک طرف تضاهم سبق در وجود و امتصال داشته باشه مقدمه بر طرف دیگره، از این باب ترجیح دادن. اولا این نسبت درستید، این نسبت صاحب کتاب شیخ صادق داده. ایشون در کتابش بیان می کند که ما حتی به جماعت من المحققین من هم النائینی والاستاد من وجوب القیام الى ان یتجدد العجز فی غیر محله، چرا؟ لبتنایی علا کون المورد من تضاهم. در حالی که اصلا مرحوم آقای خویی بخی تضاهم مطرح نکرده اینجا. مرحوم آقای خویی خواهیم گفتشون به اطلاق روایات تمسک میکنه. بحث تضاهم توی کلمات ایشون مقدار که در فقه ایشون کی؟ کجای موضوع داره ایشون؟ ما در جلد 14 موسوعه صفحه 242 نه ایشون در قد عرفت ها احسنتم در آخر اصلا میگن ولیس المقام، درست دارم منم یادداشت دارم، ولیس المقام من موارد تضاهم. یه اصلا تصریح کرده آقای خویی به اینکه اینجا بحث تضاهم نیست و تعجبه که چطور ایشون آمده اینجا مسئله تضاهم رو نسبت داده به مرحوم آقای خویی. حالا ببینی، حالا همه بحثا همینه. بعد از اینکه این دو روز دنبال کردیم آیا اینجا کسی که قادر بر قیام در رکعت اولاست یا رکعت اولاست و رکعت ثانیه، آیا اینجا ما میتونیم بگیم مسئله تضاهم مطرحه؟ ببینید به همان ملاکی که در تعارض آمدیم اشکال کردیم، اینجا میگیم تضاهم نیست چون پای دو تا دلیل در میان نیست. ما اگر دو تا دلیل که هر کدام یک فعل مستقلی اقتضا بکنن و یک امتثال مستقل باشه، مثلا تضاهم مطرح میشه. من اصلا این مسئله رو قبل از اینکه اینجا بیشتر این بحثمون برسیم، سالهای پیش یه وقتی حالا سوال شده بود، خود من اون موقع از همین راه که اینجا نمیتونیم بگیم تضاهم، چون دو دلیل نداریم ما. هر جا پای دو دلیل، دو فعل، دو امتثال مستقلا باشه، اینجا مسئله تضاهم یا تعارض میتونه مطرح باشه. اما اینجا ما دو تا دلیل نداریم. یک دلیل، دلیل شرطیت قیام در نمازه. یا ما میتونیم رعایت، این باید در همه نماز رعایت بشه، الان مکلف عاجز شده، یا باید در رکعت اولا در رکعت ثانیه رعایت کنه، ما دیگه باید بریم سراغ حاکم به امتثال که عقله. یا عقلا، عقلا میگه در شروع امتثال اگر قدرت داری بر رعایت شرائط، شرائط رعایت کن. هر وقت عاجز شد ازه برمید، هر وقت عاجز شدی، عرض میکنم که اونجا رو قانون عجز شما دیگه لازم نیست که قیام رو بیارید. لذا این مطلب مرحوم سید نه بر اساس تعارضه، نه تضاهمه، نه این محتملاتی که وجود داره، رو اساس این است که البته اون روایات هم میگیم، ما از دید اصولی بخواییم بیم جلو، این است که خود در کلمات مرحوم حکیم هم اشاره به این معنا بود. ایشون فرمود لکن الظاهر من العقلا ترجیح الاول علی الثانی. عقلا ترجیح میدن، میگن باید در رکعت اولا شما قیام رو و رکعت اولا رو با همه شرایطش بیارید، حالا رکعت ثانیه که شد هر مقدارش حاجز شدید، اونجا دیگه باید مسئله بر طبق قانون عجز عرض میکنم که عمل کنید. این مقتضای اصولی مسئله. حالا دقیقه این مسئله رو میخواییم خود آقایون هم دیگه فتوای شریفتون رو گاهی ها دیگه استاد داشتیم میگفتش که شما فتوا بدیم، میگفت بلا نسبت فتوای شریفتون رو شما بنویسید حتما نظر بیرید. آقایون من واقعا مقید به این مسئله هستم، نمیخوام بگم حالا فکر کنید دیگه حتما درستم هست. مسئله یه وقتی ابعاد فقهیش اصولیش روشن شد معنا نداره طلبه دیگه حالا بگه خب حالا این باشه بعدها، یا نیازی نیست حالا کی میخواد به ما مراجعه کنه. اینا وسوسه های شیطانیه. شما به نتیجه برسونید، نتیجه شما این است که اظهار نظر تو مسئله بکنید. فردا این روایات این آقای خویی و بعضی از بزرگان مثل مرحوم محقق داماد در کتاب الصلاة مطرح کردن، پیش مطالعه کنید برای فردا. و صلی الله علیه.